صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله اول حضرت پتروس رسول، 21 بخش از انجیل مقدس. شنوندگان عزیز و یاران با وفا، درود بر شما. امیدوارم که در شادی و آرامش و نعمات خداوندی روزهای خود را به سر آورده و نام خدا را دائما شکر و سپاس بگویید. در دنیایی که ما امروز زندگی می کنیم، نبودن آزادی مذهبی یکی از تأسف آورترین وقایع در تاریخ بشریت محسوب می شود. در حالی که این روزها در کشورهای نظیر چین به شدت بر علیه مسیحیان فعالیت می کنند و مسیحیان آنجا با بدترین جفاها و آزارها روبرو هستند و دولتهای کشورهای خاورمیانه نیز افراد را به خاطر تغییر عقیده و اعتقاد می کشند و بدار می کشند و هر نوع آزادی بیان و عبادت را به جز عقیده خودشون ممنوع نمودند، خداوند یکتا به وسیله رسول برگزیده خود پتروس رسول برای مسیحیانی که در اسارت متعصبین که با اعمال غیر انسانی خود زندگی آنان را مورد آزار و ستم قرار دادن، پیام بسیار حیاتی و مهمی دارد و آن این است که ای عاشقان راستی و حقیقت، ای کسانی که عدالت و محبت خدا را طالب هستید و زندگی خود را به دست خدا سپرده اید، ای کسانی که محبت و فروتنی و بی‌ریایی را برگزیده و زندگیتون را می‌خواهید وقف خدا نموده و در اراده خدا به سر بیاورید، در این ایام سخت و جفا، در این ایامی که ظلم و ستم به خاطر اعتقاد و ایمانتون به منجی بشر و مظهر مقدس خدا یکتا زندگی براتون سخت شده است، امید خود را از دست ندهید. ناامید نشوید، زیرا امید شما یک امید زنده و حقیقی است، زیرا جفا و آزار دیدن هاتون که به خاطر ایمانتون به عیسی مسیح امروز نصیبتون میشه به جلال و شکوه الهی و جاودانه برای شما مبدل خواهد شد، چون که آینده در دست خداوند است و اوست که روزی را برگزیده تا شما عزیزانی که به خاطر ایمانتون مورد آزار و تهدید و شکنجه قرار گرفته اید رو پاداش عطا کند. وعده های عظیم خدا را به خاطر بسپارید که هرگز باطل نمی شوند و اینکه خدا دروغ نمی گوید. خدا دروغ نمی گوید و به وعده هاش امین و وفادار است. پس امیدوار باشید و بر خداوند زنده که واقف بر همه چیز است تکیه کنید، زیرا او با شماست و حامی شماست و شبان شماست. پیام امید به آنان که در ظلم و ستم و آن هم در ظلم و ستم شریران و متعصبین هستند، موضوعی است که حضرت پتروس در رساله اول خود آن را برای ما بیان نموده است، که از شما عزیزان دعوت میکنم اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به این رساله پر امید بکشایید تا با کمک خدا به مطالعه کلام آسمانی و تسلی بخش خدای یکتا پرداخته و امروز این امید زنده حقیقی را نصیب خود کنیم. حضرت پتروس در آیه اول ابتدا خود را معرفی می کند و مخاطب کنندگان خود را نیز آشکار ساخته و با درود مسیحایی رسالش را آغاز می کند که اجازه می خواهم دعای اول این رساله را ابتدا براتون بخونم و بعد به معنی این دعایه بپردازم، زیرا بسیار بسیار آیات مهمی می باشن. می فرماید: پتروس رسول عیسی مسیح به قریبانی که پراکندن در پنتوس و قلاتیه و قدیقیه و آسیا و بتانیا، برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای پدر و به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح، فیض و سلامتی بر شما افزون باد. فیض و سلامتی بر شما افزون باد. همونطور که شنیدید، پتروس خود را خیلی ساده معرفی می کند و می گوید من پتروس رسول عیسی مسیح هستم. برای کسانی که زندگی پتروس را مخصوصاً قبل از این که از مسیح پیروی کنند و عیسی مسیح را به عنوان رسول خود برگزینند مطالعه نمایند، حیران هستند و حتی شک خواهند کرد که چگونه آن پتروس ساده و ماهیگیر که از امور دنیا بیخبر بود میتواند این چنین رساله مهم و رساله‌ای که اصول اعتقادی مسیحیت را مورد بحث قرار داده است بنویسد. دوستان عزیز، ما مسیحیان به ضعیف بودن و عدم کارایی پتروس در مرحله اول از زندگیش کاملا واقف هستیم، ولی می دانیم وقتی که او در ظرف 3 سال با عیسی مسیح بود چه درس‌های عجیبی از عیسی مسیح یاد گرفت و اینکه می دانیم که روح القدس خداوند در روز پنتیکاست بر او نازل میشه و شخصیت و زندگی او کاملا دگرگون می شود. و همونطور می دانیم که اولین موضع مسیحی یا اولین پیام بشارت انجیل در عالم پس صعود عیسی مسیح رو پتروس بیان نمود. باید بپذیریم که این خداوند یکتا بود که در زندگی پتروس معجزات بسیار عظیمی نمود، زیرا اگر روح قدوس خدا بر او نازل نمی شد، او هرگز جرأت حتی به کار بردن نام مسیح و بشارت انجیل رو نداشت. آن پتروس ترسو که در شب صلیب عیسی مسیح از ترس جانش حتی منکر شناخت او گردید، اکنون پس از 50 روز وقتی روح قدوس خدا بر او و سایر حواریون مسیح نازل می شود، با شهامت بی نظیری در برابر رؤسا و بزرگان مملکتی و مذهبی یهود می ایستد و نه فقط بشارت انجیل را در ملایام و در برابر چندین هزار نفر با قدرت تمام می دهد، بلکه حتی بزرگان مملکتی خود را متهم به شرکت در قتل مسیح کرده و آنها را قاتل به جمع مردم معرفی می کند و می گوید ای رؤسا، همین عیسی مسیح که شما او را بر روی صلیب کشتید، خدا او را زنده کرد و به آسمان بالا برد. بر اثر رسانیدن پیام پرقدرت و با نفوذ انجیل از دهان حضرت پتروس، در همان روز چند هزار نفر یهودی در برابر ملایان دینی یهود مسیحی می شوند. چرا؟ چون خدا پتروس را برمی‌گزیند، خدا او را عوض می‌کند، خدا به او قدرت می‌دهد، خدا به او شخصیت تازه می‌بخشد. کسانی که به رسول بودن پتروس شک دارند، در حقیقت منکر قدرت خدا، منکر وجود روح قدوس و منکر محبت و عنایات خداوندیه و عملاً اعتقاد ندارن که خدا قادر است شخصی مثل پتروس را عوض کند. مطلب دیگر این که پتروس با این مقدمه بسیار مختصر و خلاصه در حقیقت فروتنی خود را آشکار میکنه. نمیگوید که او رهبر مسیحیان و یا رسولان عیسی مسیح است، بلکه خود را با دیگران در یک سطح قرار داده و فقط با این جمله که او رسول عیسی مسیح است که نشان صاحب قدرت و اقتدار بودن برای بیان این رساله است اکتفا می کند. اسم او اول شمعون بود. که عیسی مسیح او را در ابتدا به نام شمعون پسر یونا می خواند، ولی وقتی او را برمی‌گزیند تا رسول خود باشد، عیسی مسیح او را پتروس می نامد که به معنی صخره است. شمعون پتروس، حضرت پولس و پتروس هر دوشون دوستان از رهبران برجسته مسیح بودند که عیسی مسیح آنها را برای اشاعه بشارت انجیل برمی گزیند. پولس را برای رساندن بشارت به غیر یهودی ها و پتروس را برای رساندن بشارت به یهودیان. حالا ممکنه سوال بشه که مقصود از پراکندگان و یا غریبانی که پراکندن چه افرادی است؟ زیرا روی سخن حضرت پتروس در این رساله به غریبانی است که پراکنده شدند و یا مطابق آیه اول پتروس رسول عیسی مسیح به غریبانی که پراکندن. عرض کنم ریشه یونانی کلمه‌ای که به پراکندگان در فارسی ترجمه شدن معمولاً به یهودیانی که در آن زمان به خاطر دلایل سیاسی و یا مذهبی از سرزمین خود اسرائیل دور بودند اطلاق می شد و چون در زمان پتروس بسیاری از یهودیان مسیحی شده و اکثراً در خارج از اسرائیل زندگی می کردن، می توان اینطور نتیجه گرفت که حضرت پتروس این رساله را برای مسیحیان یهودی نژاد که در شهرهای مختلف از جمله همونطور که نوشته است پنتوس و قلاتیه و قپیتیه و آسیا و بتانی پخش و پراکنده بودن می نویسد. فراموش نکنید که حضرت پتروس در اولین موضع خود به یهودیان بسیاری که از شهرها و کشورهای مختلف جهان آن زمان به اورشلیم آمده بودند پیام عیسی مسیح را رسانید و این افراد وقتی که به مسیح ایمان آوردند و به شهر و کشور خود برگشتند پیام بشارت انجیل را نیز به اعضای خانواده و دیگر مردم رسانیدند. در کتاب اعمال رسولان نام بیش از 10 قوم و یا مملکت در زمانی که پتروس اولین موضع خود را بیان کرد برده شده است. در ضمن چون رومیان بت پرست بودند و یهودیان متعصب قصد قتل مسیحیان را داشتند، خیلی از مسیحیانی که حتی در اورشلیم زندگی می‌کردند بر اثر جفا و آزار این افراد اسرائیل رو و شهر اورشلیم رو ترک می‌کنند و به شهرهای مختلف پراکنده می‌شن و آواره دنیا می‌شوند، آن هم به خاطر ایمان به عیسی مسیح. حالا حضرت پتروس رو به این مسیحیانی که اکثراً از نژاد یهود بودند و به خاطر ایمانشون آواره جهان آن زمان شده بودند کرده و به آنها این رساله بسیار مهم را می‌نویسد تا آنان را در این ایام سخت یاری بدهد و به وسیله کلام خدا ایمانشون رو تقویت کرده و امید حقیقی و زندهی که در عیسی مسیح دارند رو مجدداً به آنها خاطر نشان سازد تا مبادا به خاطر جفا و سختی هایی که در این جهان نصیبشون میشه ایمان خود رو از دست بدهن و در ناامیدی از حقیقت الهی روی برگردانن. ولی بدون شک در میان این افراد بودند بسیاری که از نژاد غیر یهود بوده و به عیسی مسیح ایمان آورده بودند. بنابراین می توان با قاطعیت تمام گفت که روی سخن حضرت پتروس و مقصود او از پراکندگان در این شهرهایی که مخصوصا نام برده همانا ایماندارانی است که از نژاد یهود و غیر یهود به عیسی مسیح ایمان آورده بودند و به خاطر اعتقاد ایمانشون به عیسی مسیح در آزار و زحمت و شکنجه فراوانی قرار گرفته بودند و آواره شده بودند. دوست عزیز، یقیناً شما نیز می توانید امروز خودتون رو جزو این گروه بدانید که از سایر ایمانداران جدا و به خاطر ایمانت به مسیح جفا و آزار می بینید. چون که خیلی از شما نامه نوشتید برای ما و گفتید که من اگر در مورد مسیح صحبت کنم مرا تحقیر میکنن و یا از شغلم مرا اخراج میکنن و یا دولت ما را به زندان میاندازد و غیره و غیره. گوش کن دوست من که حضرت پتروس از جانب خدا برای شما پیام آسمانی دارد. پیامی که شما امروز بدان نیازمندید و میدانم که با قلب شما سخن خواهد گفت زیرا از جانب خداوند عطا شده است. اما در آیه 2 حضرت پتروس مطلب عجیبی رو بیان میکنه و آن موضوع برگزیده شدن و یا برگزینش از جانب خدا میباشد. برای کسانی که در مکتب مسیحیت رشد نکردن، آنها این تصور رو دارن که خدا فقط بعضی از انسانها را آن هم به عنوان نبی یا پیامبر خود برمیگزیند و آن هم بر حسب مقتضیات زمانی. ولی دوست من، اگر شما با کتاب مقدس آشنایی داشته باشید، متوجه خواهی شد که این امر خلاف تعلیمات و حتی روش و ذات خدا می باشد. حضرت پتروس در این آیه مطلب بسیار مهمی رو بیان می کند. می فرماید که خداوند افراد را نه بر حسب مقتضیات زمانی، بلکه مطابق نقشه خود و نه فقط بعضی به عنوان پیامبر، بلکه بسیاری را به عنوان پیرو برگزیده است. میگوید برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای پدر به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح. فیض و سلامتی بر شما باد. به زبان دیگر رسول خدا این رساله را نه فقط برای این مسیحیانی که پراکنده بودن می نویسه و یا نه فقط برای قریبان پراکنده می نویسه، بلکه برای کسانی که مطابق نقشه خدا از ابتدا خداوند آنها را برگزید. برای چه؟ اول تا از او اطاعت کنند و دوم تا در پاشیدن خون عیسی مسیح شریک باشند. این جمله بسیار عجیبه که میگه خداوند حتی قبل از اینکه ما و شما به وجود بیاییم بر حسب علم سابق افراد را برگزیده به تقدیس روح برای اول اطاعت و دوم برای پاشیدن خون عیسی مسیح. نظر به اینکه این مطلب ممکن براتون خیلی مبهم باشه، اجازه میخوام که در مورد این آیه بیشتر خدمتتون توضیح بدم. عرض کنم حضرت پتروس با این آیه داره به تفسیر و بیان عمیق ترین اصول اعتقادی ایمان در مسیحیت اشاره میکنه و با اشاره به خدای یکتا، خالق بی نیاز و بی شریک و روح القدس و عیسی مسیح، به تقدیس نیز اشاره می نماید و نه فقط آن، بلکه متوجه می شویم که طریق نجات و بخشش گناهان، یعنی به فداکاری و جانبازی عیسی مسیح به خاطر کفاره دادن گناهان ما بر روی صلیب جانش رو فدا کرده، نیز اشاره می کند. به زبان دیگر در این یک آیه اساس نجات و مقبول شدن به درگاه حق را برامون آشکار کرده است. زیرا به خاطر مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از مردگان، آنانی که به او ایمان آوردن برگزیده می شوند تا در یک زندگی پر از امید، آن هم امیدی که زنده است، امیدی که جاودانه است، امیدی که جلال و شکوه خدایی در آن نهفته است، شریک و سهیم شوند. دقت کنید دوستان، وقتی که می گویم جلال خدا، به معنی این که یک قسمت از شکوه و ابهت الهی نیست، بلکه یعنی تمامی وجود و آنچه که ذات باری تعالی هست. جلال خدا جزی از ذات و شخصیت خدا نظیر قدوسیت یا حکمت و یا رحمت او نیست، بلکه آنچه خدا هست و آنچه که انجام میدهد هست. در کلمه جلال خدا گنجانیده شده است. او در حکمت و قدرت پر جلال است. روی همین اصل که در هرچی خدا انجام میدهد و یا فکر میکند و یا هرچی خدا میگوید، جلال خدا در آن وجود دارد و او جلال خود را در خلقت نیز آشکار ساخته. او در تاریخ اسرائیل جلال قدرت خود را آشکار میکنه. او جلال خود را مخصوصا در نجات برای رهایی انسان از گناهکار گناهانشون نشون داده، که این جلال خدایی در عیسی مسیح به درجه کمال آشکار گردیده است. حضرت پتروس داره به تولد تازه که در عیسی مسیح نصیب انسانها می شود و آنها را به جلال خدا وارد می کند اشاره می نماید. به زبان دیگر حضرت پتروس میگه ای عزیزان، وقتی که به این جهان وارد شدیم و از مادر تولد یافتیم، برای جلال آسمانی به دنیا نیامدیم، زیرا این بدن خاکی ما زودگذره و مثل گیاهی است که امروز سبز و فردا خشک و نابود میشه و هر نوع جاه و جلالی که داریم به هر حال روزی از بین میرود. ولی جلال خداوند ازلی و ابدیه و آنچه که ما انسانها برای جلال خدا انجام میدهیم، یا هر عملی که مطابق اراده حق انجام داده و خدا در آن جلال مییابد، برای همیشه باقی خواهد ماند. ولی چیزهای دنیوی نابود میشن. این موضوع رو نیز حضرت یوحنا در رساله اول خود فصل دوم آیه 17 بیان کرده که میگوید دنیا و شهوات آن در گذر است، لکن کسی که به اراده خدا عمل میکند تا به ابد باقی میماند، ولی اعمال خودخواهانه و نفسانی انسان گناهکار روزی به پایان میرسه. و دلیلی که ما دوستان کتاب‌های تاریخی رو داریم اینه که تا درباره افراد معروف در قدیم اطلاعاتی به دست بیاریم. چرا؟ چون ما حتی معروف‌ترین افراد جهان را و کارها و گفتارشون رو به فراموشی می‌سپاریم. همه از خاطرها میرن. حالا پتروس با بیان دو موضوع داره موضوع خیلی مهمتری رو به ما تعلیم میده. میخواد به من شما تعلیم بده که کارهای ما اگر برای جلال خدا انجام شود جاودانه باقی میموند و در نتیجه از مهمترین شخصیت‌های تاریخ که کارهاشون خارج از اراده خدا بوده حتی مهمتره. در آیه 2 و 3 حضرت پتروس درباره تولد تازه ما مسیحیان که بر اثر برگزینش خداست صحبت میکنه و سپس در آیه 3 و 4 درباره امید جاودانی که خدا عطا کرده است مطالبی رو بیان میکنه. ببینید دوستان، معجزه‌ای که در برگزینش ما هست از خود خدا شروع میشه. معجزه در برگزینش ما از خدا شروع میشود. میفرماید که خدای یکتا یا پدر آسمانی ما را برگزیده، ما را انتخاب کرده و این امر را خدا از ازل انجام داده، حتی قبل از اینکه کهکشان ها به وجود بیان. خدا ما را برگزیده تا به این جهان وارد بشویم و اگر ایماندار هستیم او ما را برگزیده تا پیرو او باشیم، حتی موقعی که ما نیز از خدا دور بودیم، حتی وقتی خودمون هیچ چیزی نمی دانستیم. کلام می گوید که خدا در نقشه ازلی خداوندی، خداوند دوست عزیز من و شما را برگزیده تا در اعمال خودمون، در نوع زندگیمون خداوند را جلال بدهیم. دوست من دقت کنید چه میگوید. این آیه نه فقط درباره دانای مطلق بودن خدا صحبت میکنه، بلکه یک حقیقت بسیار مهمی رو دیگر بر ما آشکار میکنه و آن اینه که خدا دوست من برای فرد ما هدف و نقشه و مقصودی خاصی داره. هیچ انسانی خداوند اونها را بدون هدف به دنیا نیاورده. هیچ آدمی بدون هدف به این جهان نمی آید و نیامده. هیچ انسانی برای بیهود زندگی کردن خداوند او را خلق نکرده. خدا همه انسانها را برای هدف مقدس و برای جلال دادن خودش و انجام کارهایی که جاودانه و ازلی خواهند بود برگزیده است. ولی این انسانها هستند، این من و شما هستیم که به جای طالب شدن اراده و نقشه خدا برای زندگیمون به دنبال خواسته و اراده خودمون میریم و به قول معروف هر بادی که آمد ما به طرف اون باد میریم، هر سازی که زدن به اون ساز میرقصیم و توجهی نداریم که خداوند برای ما چه مقصود و منظور و هدفی داشته. این من و شماییم که به جای طالب شدن اراده و نقشه خدا برای زندگیمون به دنبال خواسته ها و اراده خودمون می رویم و چون اراده و اعمال ما، افکار ما همه نفسانی هستند، پایدار نیستند، بنابراین اکثریت مردم زندگی رو بدون هدف و مقصود می بینند. همیشه در ناامیدی، یأس و بدبختی به اصطلاح روزهای خودشون رو می گذرانند و حیرانند، ناامیدند و از خودشون میپرسن که از کجا آمدم، برای چه آمدم و مقصود از آمدنم چه بود و به کجا میروم. این سوالها از مهمترین سوالات در تاریخ بشریت بوده و دوستان عزیز خارج از خدا هیچ کسی نمیتونه جوابی براش پیدا کنه. سوالی است که بیش از هر سوال دیگری ذهن انسانها را به خود مشغول داشته. حضرت پتروس خیلی ساده اون رو برامون بیان میکنه. این سوال که شده کوه دماوند و هیچ کس نمیتونه جوابش رو بده، حضرت پتروس در یک آیه خلاصه جوابش داده. میگوید خدا شما را از ابتدا در ابدیت، یعنی حتی قبل از اینکه دنیا را خلق کند، شما را برگزیده، شما را برای مقصود خاصی خلق کرده، برای شما هدف مقدس و شایسته و جاودانه‌ای داره، نه موقتی، نه فانی، بلکه هدف جاودانه، ولی هیچ وقت به آن پی نخواهی برد مگر اینکه به کلام خدا روی بیاوری، زیرا خدا در کلامشان را بر ما آشکار کرده. و این هدف آسمانی دوست من تماما بر اساس فیض و محبت بی پایان خدا بوده و اگرچه درک این بسیار مشکل و حتی خیلی نمی فهمن، ولی باید ما آن را بپذیریم و در آن شادی کنیم. دوست من، کتاب مقدس میگوید خدا تو را از ازل برگزیده، از ابتدا برگزیده تا در ملکوت او شریک و سهیم شوید و در کارهایی که خدا را جلال میدهد و جاودانه هستند شریک باشید. حالا این به شما بستگی داره که حاضر باشی در اراده خدا در کارهای جاودانه شریک و مشغول باشی یا نه. کلام میگه خدا تو را برای اعمال جاودانه برگزیده، ولی این شما هستید که امروز با نوع تصمیماتی که در زندگیت میگیری از نقشه خدا و هدف او پیروی میکنی یا نه. حضرت پتروس میگه ما مسیحیان جزوان برگزیدگانی هستیم که برای جلال خداوند زندگی میکنیم، یا مسیحیان کسانی هستند که تصمیم گرفتن از نقشه و هدفی که خدا برایشان برگزیده است پیروی کنند. ببینید، خدا همه را برگزیده، ولی همه برگزیدگان از آنچه که خدا برای زندگیشون در نظر دارد پیروی نمی کنند. و آنانی که اراده می کنند که از هدف و مقصودی که خدا برگزیده است پیروی کنند، صاحب نجات می شوند. پاداش اطاعت نجات است، زیرا به وسیله نجات است که اعمالمان، زندگیمون جاودانه میشه. چون صاحب نجات شدن یعنی صاحب تولد روحانی گردیدن، و دوست من، برای صاحب تولد تازه شدن نیازمند روح خداوند هستیم، زیرا این روح خداونده که ما را به گناهکار بودنمون ملزم میکنه، این روح القدس که عیبهای ما را آشکار میکنه، و این روح الهی است که شخص را به سوی ایمان به مسیح میکشانه. ما انسان ها انقدر خودخواه هستیم که هرگز حاضر نیستیم بپذیریم که گناهکاریم. ما خیلی راحت گناهان و عیب و نقصهای دیگران رو میبینیم، ولی از دیدن عیبهای خودمون قاصر هستیم. چرا؟ چون خودمون رو بیگناه میپنداریم، در حالی که اگر اجازه بدهیم روح الهی در ما نفوذ کند، روح خدا ذات و چهره حقیقی ما رو به ما میشناساند و متوجه خواهیم شد که گناهکار هستیم و نیازمند بخشش، و این روح الهی ما را به سوی ایمان به عیسی مسیح هدایت میکند. حضرت پولس در رسالش به تسالونیکی این موضوع را به بهترین وجهی تفسیر کرده و میگوید: ای برادران عزیز و ای عزیزان خداوند، ما همیشه برای شما خدا را شکر میکنیم که از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح و ایمان به راستی، و برای آن شما را دعوت کرد به وسیله بشارت ما برای تحصیل جلال خداوند ما عیسی مسیح. مقصود اینه که برای تکمیل نجات ما عیسی مسیح میبایستی جانش رو فدا میکرد تا تاوان گناهان ما رو بپردازه. او با پرداختن کفاره گناهانمان برای همیشه راه نجات را برای ما مهیا کرد که به حضور خدا برسیم. خدا از قبل برای ما هدف خاص انتخاب کرده و برای برگزیدگانش مقصود و نقشه عالی و جاودان داشته و دارد، ولی اکثر مردم آن را رد می کنن و یا در پیان نیستن. اما کسان که آن را یافتن، اعمالشون، زندگیشون جاودانه خواهد بود، و ما که در این راه هستیم باید بدانیم که خدای پدر ما را برگزید و به وسیله خون گرانبهای عیسی مسیح به خاطر ما روی صلیب ریخته شد، بهای گناهان ما را پرداخت، و اکنون به وسیله روح القدس تقدیس شده ایم. بله، یک مسیحی میتواند با شهامت و ایمان کامل بگوید که از نظر خدا من بخشیده شدم. دوست عزیز، آیا هیچ میدانید که خداوند برای شما هدف بسیار شایسته و مقدسی دارد؟ آیا هیچ میدانید که خدا تو را از ازل برگزیده و برایت مقصود بسیار زیبا و جاودانه دارد؟ راستش تنها راه دانستن این موضوع در کلام اوست، و این با شماست که آن را میخواهی و یا آن را رد میکنی.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.